دادی کاهش دادن، حالا حدش رو این ننوشته چقدره، ما حالا اطلاعات اونقدر دقیق نداریم. از سمت دیگه میگه متحدین ایرانی مثل خود ایرانی ها بعد از جنگ رمضان این میگه، میگه جسورتر شدن. دوما میگم دیگه شرایط عوض شده دیگه، یعنی شما یه خطوط قرمزی وجود داشت که دیگه رد کردین دیگه، میگه و دیگه ابایی ندارن، وقتی تهدید میکنن به سرعت هم عملی میکنن. این کاری که مثلا ما توی برنامه هم اشاره کردیم که یمنی ها دارن میکنن، یمنی ها میگه پهپاد یا پهپاد شما بیاد در آسمون من یه جک تو عربستانو میزنم،
پالایشگاه.
آره پالایشگاه، بعد پالایشگاهی رو میزنه که متعلق به آرامکوه. ببین اصلا واقعا قفل بود این تا قبل از جنگ رمضان، اصلا کسی به یه همچین تهدید کردنی هم فکر نمیکرد، چون همه میگفتن اگه کسی چنین تهدیدی بکنه طرف مقابل حتی باور هم نمیکنه که بخواد واکنشی نشون بده، ولی الان داره اینو عملی میکنه. این رو میگه و بعدش میرسه که به تهدیدهایی که از جانب خودمون داره مطرح میشه، اشاره میکنه به صحبتهای جناب سردار محبی، میگه ایرانی ها دایره تهدیدشون رو خیلی وسیع کردن، حتی دارن زیرساختهای بجز زیرساختهای انرژی، حالا دارن زیرساختهای اینترنت و هوش مصنوعی در منطقه رو تهدید میکنن که در صورت وقوع جنگ بعدی یا آسیب دیدن زیرساخت‌های ایران، همه اینها به شکلی که معلوم نیست چه توالی خواهد داشت. ببین این که میگم ما رو دقیق رصد میکنن، یعنی اومده اینو بررسی کرده، خونده، احتمالاً یه نمودار کشیدن، پیاده کردن روی تخته، نشستن سر و شکل بهش دادن. بعد میگه الان ایراد چیه؟ میگه ایراد اینه که توالی اینها معلوم نیست، یعنی ایرانی‌ها دقیق مشخص نکردن تو کجا رو بزنی من چیکار میکنم، که اصطلاحا ما زبال مسئله داریم، یعنی الان ناراحته، میگه من نمیتونم دندون ایرانی ها رو بشمرم که این دقیقا چی رو به رو هم قرار میگیره رو نمیتونم ببینم و بابت این ناراحته. اینو میاد میگه و تو فاز آخرش هم میاد میرسه به انتصاباتی که حضرت آقا انجام دادن و خیلی دقیق هم بررسی
ما دو موردش رو بررسی کردیم، سلشکر وحیدی و سلشکر عبداللهی رو ما بررسی کردیم، پیامهاشون رو. این در واقع پیامها یه نکاتی بود، یکی نکتهش در واقع تهاجمی شدن جنگ بود، دومیش هم این بود که حتی ناظر به تهدید ما میبایست آماده اقدام باشیم، که اونم همون تفسیر دیگه از تهاجمی شدن روی کرده ما بوده.
راجع به انتصاب آقای سلشکر وحیدی خیلی ناراحته و یه خورده دیگه مثلا ویراستار ولش میکرد خوشم میداد و
خیلی نکته مثبتی ها، یعنی
آره
عالی در جیه.
آره این واقعا نشون میده و با حکم حضرت آقا رو خونده و میگه که این اولی باری که رهبر جمهوری اسلامی ایران میاد به فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسما دستور میده که خودتو برای تهاجم آماده بکن و یه اشاره میکنه به آقای احمد وحیدی که خب آقای احمد وحیدی سابقهش روشنه، آقای وحیدی از سال
خیلی زخم خوردن از
آره ببین آقای وحیدی از 64 کارش اصلا فرمانده قرارگاه برون مرزی سپاه بود، حالا اون موقع تقریبا همه چیش میشد همون قرارگاه قدس که کارش شاید قدسش رو اشتباه بگم
شهید هاشمی بود،
نه متمرکز روی عراق بودن. بله. اون موقع هنوز نیروی قدس وجود نداره و حالا یه ذره شک کردم از 64، ولی اگه اشتباه نکنم آقای وحیدی اونجاست و تا آخر جنگ.
قرارگاه نصرت نیست، قرارگاه سری نصرت نیست،
نه نصرت که علی هاشمیه. بله. خدا رحمتش کنه. نه فکر میکنم آقای وحیدی اینا بالاتر بودن، یا تو جبهه مرکزی بودن یا شمال غرب، ولی مطمئن نیستم. از 64 آقای وحیدی اونجا بوده، اینو مطمئن نه. بعد عرض کنم که از بعد از تشکیل نیرو قدس هم که آقای وحیدی فرماندهی نیرو قدس رو بر عهده داشت و خیلی این مقاله اینجاهاشو فکر میکنم واقعا با گلکار صحبت کرده، چون راجع به دو نفر خیلی موضعش خصمانه است و این همه خصمانه بودن بیشتر به همین ایرانی های سابق که الان شدن اپوزیسیون میخوره،
یکیشون
اصولا
سلشکر وحیدی،
یکیشون هم آقای شیخ حسین طائبه، حالا میرسم تو بحثم. این دو نفر خیلی خصمانه راجبشون مقاله صحبت میکنه و میگه که یکی از به قول خودش هارد لاین راست و
تندروها به تنه،
آره تندروه و خیلی به شدت داره خودش رو آماده میکنه. یه تعبیر حالا که باز بگم تو برنامه، میگه کهنه سربازی بسیار سختگیر. حالا حتی این سختگیریش خوبه های، سختگیری نسبت به دشمنانه. عرض کنم خدمتتون که
بعد اون میشم که
حسابو و اشاره میکنه به حکم حضرت آقا که خود. اولین باره که رهبر جمهوری اسلامی ایران داره به فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستور میده که تو خودتو آماده تهاجم بکنه. ایرانی ها هیچ وقت در این موضع نبودن.
ما بشتو برنامه هم پرداختیم و پس هم دادش حرف زدیم کاملا.
آقای عبداللهی عزیز رو مطرح میکنه که سرلشکر عبداللهی هم میاد میگه این دوباره یک انتصاب به منظور آماده کردن کشور برای جنگ فراگیر و گسترده در سطح راهبردی، چرا که داره ادغام میکنه ستاد کل فرماندهی نیروهای مسلح رو با قرارگاه خاتم الانبیا که تمرکز بیشتری داشته باشه، مدیریت بهتری بکنه، بتونه بکنه و یک پارچگی ایجاد کنه بین همه نیروهای مسلحی که ذیل بالاخره نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعریف میشن. میاد میرسه به آقای طائب،
بله، حجت الاسلام و المسلمین حسین طائب.
بله، آقای طائب هم خب یه پیشینه امنیتی داره، یه آدم کاملا امنیتی بوده تو همه زندگیش. میاد میگه که از مهر ماه 88 آقای طائب اومد نشست تو اصطلاح سازمان اطلاعات سپاه و فکر میکنم تا سال 1401 بود، حالا اگه من اشتباه نکنم. میاد میگه که آقای طائب دو تا ویژگی داره، یکی این که قبل از اینکه سازمان اطلاعات بشینه جانشین سازمان بسیج بود، شناخت خیلی خوبی از سازمان بسیج داره و الان رفته نشسته تو سازمان بسیج.
حکم سازمان بسیجشون خورده.
بله، و میاد اشاره میکنه که میگه اینا یه آدم خیلی امنیتی رو برداشتن بردن گذاشتن تو سازمان بسیج. تحلیلی که میکنه میگه ما یک قوت خیلی خوبی روی ایرانی ها داشتیم، اونم بحث اختشاشات داخلی بوده. بعد میاد حکم رهبر انقلاب رو میذاره کنارش که آقای به آقای طائب فرمایش کردن که اطلاعات مردم پایه.
بچه ها بذارید حکم حضرت آقا رو خطاب به حاج آقای طائب، حجت الاسلام و المسلمین حسین طائب. بله، که حالا چهار بند داره این حکم. بند اولش تعمیق و گسترش فرهنگ بسیج و مقاومت به منظور تحقق شعار هر ایرانی یک بسیجی با استفاده از ظرفیت آحاد مردم مبعوث شده و اقشار میلیونی جانفدا در راستای ایران قوی و متحد و حفاظت از انقلاب اسلامی. دو، تقویت شبکه اطلاعات مردمی. همین بود که شما اشاره میکنید، یعنی اینه که مقاله والستریت ژورنال بهش داره، یعنی مثلا به اصطلاح شاخکاش جنبیده سر این بند. دوم، افزایش مهارت و آموزش های لازم توأم با بصیرت افزایی و بهره گیری از فناوری های نوین برای مقابله مردم پایه با تهدیدات دشمن. سه، حالا سه و چهارش هم حالا موارد بعدیشه. خب
چیزی که اشاره میکنه میگه که یه مقداری بنده دارم توضیح میدم، نوع تهدیدی که ایرانی ها باش درگیر بودن تو بحث اختشاشات داخلی نوعی بود که کاملا بی نظیر بود در تمام دنیا. هیچ کشوری انقدر فشار داخلی نبوده، یعنی تحریم ها وظیفه شون اینه که فشار رو تو سطح داخل و بین آحاد مردم تشدید کنن. اصطلاحاً تحریم کارش نه براندازیه نه فلج سازیه، چون اونایی که کار تحریم رو طراحی کردن باز مثلا میشه به مخاطبین برن خودشون کتاب هنر تحریم ها رو بخونن.
نفیو
مراحلی که ذکر میکنه اونجا چیه؟ میگه ما تحریم میکنیم که نارضایتی ایجاد شه، نارضایتی باعث اختشاش و آشوب بشه که این اختشاش و آشوب باید میشه حاکمیت بیاد امتیاز بده. ببین خود اونی که طراحی کرده اینو و این طرح جنایتکارانه خودش رو اسم هنر میدونه و کتاب نوشته و منتشر کرده هم نمیگه تحریم کاری میکنه، میگه ما یه اهرم فشاری رو مردم ایران داشت داریم به اسم تحریم. یک امر دیگری هم داریم به همین چیزی که حالا ما به صورت کلی به تعبیر شهید میگیم تهاجم فرهنگی. ببین مثلا این 170 80 تا شبکه‌ای که فارسی صحبت کنن اصلا واقعا جای دنیا به این شکل وجود نداره. خاطر تمام اقشار، نمیدونم سنین، جنسیت، همه چی داره ارتباط میگیره. میگه و این که خیلی ناراحته دیگه، میگه آقای طائب اگه بیاد بشینه و بتونه اطلاعات مردم پایه ردیف بکنه، ما یک برگ خیلی مهممون، یک اهرم فشار خیلی زیادمون، یک تیت برندمون آره کند میشه و بتونه حالا این کار رو انجام بده که ما هم دعا میکنیم ان شاءالله که ایشون بتونه مأموریتی که حضرت آقا بهش محول کرده رو انجام بده. مجموعش همینه و میرسه و میگه ایرانی ها برخلاف اون چیزی که ازشون توقع میرفت با همه این شواهدی که حالا بنده سعی کردم تو این چند دقیقه ارائه بدم تو این مقاله اومده، باز خود مخاطبم اگه دوست داشت میتونه بره بخونه، میگه دارن سعی میکنن که این رو کاملا آماده بکنن، آمادگیشون دیگه نه فقط در حوزه نظامی که در حوزه‌های دیگه هم هست، حوزه‌های نظامی و مفصل اشاره میکنه که دیگه چون ما تو مقالات دیگه زیاد بهش پرداخته بودیم من دیگه الان نیومدم شهرها بسش بدم که شهرهای موشکی، خط تولید پهپادها، اینا همشون همچنان برقراره. و اینکه آخرش هم یه نقل قولی از مشاور آقای قالیباف، آقای مهدی محمدی دقیقا میکنه، اینکه میگم خیلی به روز و دقیق خونده،
کاملا رصد میکنه،
کاملا داره رصد میکنه، میگه آره مشاور آقای قالیباف مهدی محمدی هم مرتب داره میگه که ما هنوز کارهای زیادی داریم، ملت ایران کارهای زیادی با ترامپ دارن که انجام بدن که انشالله همینطور هم هست. و حالا
خب
پایان بندی ما،
حالا یه بحثی الان پیش میاد، منظر نویسندگان این مقاله وال استریت رو دیدیم، کسانی که در واقع تصور میکنند به شکل غیر مستقیم دارن این رو بیان میکنند که اصلا چرا انقدر ایران بی‌اعتماده به امریکا و اصلا نباید الان بره خودشو برای یک جنگ آماده بکنه، باید اعتماد به امریکا بکنه. و کسانی در داخل به لسانهای متعدد دارن همین رو تکرار میکنن. ما اخیرا توی برنامه که توی روز خبرنگار تو مناسبت روز خبرنگار جناب آقای خاتمی، جناب سید محمد خاتمی، خب چهره سرشناسی هستن، شماره اسبق، صحبتایی داشتن. قبلا هم تو برنامه به صحبت‌های جناب آقای خاتمی پرداختیم، یک بار دیگه در مورد تعبیری به نام صلح شرافتمندان ایشون سخن گفتن. این که ما در برنامه به صحبت‌های جناب آقای خاتمی یا بزرگواران دیگری میپردازیم، هیچ خدا شاهده که هیچ مسئله جناحی سیاسی نیست، موضع‌گیری یک چهره سرشناس هست و این موضع‌گیری آدم با عقل سرد که رویه ما بوده در برنامه وقتی جلوش میذاره تحلیل میکنه به نکاتی میرسه. این نکات به نظر من نکات حائز اهمیتیه. میدونم خیلی‌ها شاید دوست داشته باشن، مثل دفعه قبل چون اتفاق افتاد، دفعه قبل باستا برنامه بود که در واقع یک مجموعی از صفحات و شبکات و اینها که شروع بکنن که آقا شما اصلا چرا به چه جرأتی شما اساساً نقدی کردید به سخنان جناب آقای خاتمی، در حالی که من فکر می‌کنم هر آدم منصفی اگر ببینه ما از دایره ادب خارج نشدیم و نمی‌بایست هم خارج بشیم. به نظر من ما همه این چهره ها و این شخصیت ها رو جزی از سرمایه کشور باید بدانیم و همه جزی از نظام جمهوری اسلامی ایران هستن، اصلا از منظر بیرونی بهش نگاه نمی کنیم، در منظر داخلی داریم سخنان و موضع گیری ها رو نقد می کنیم. این صحبتش بکنم، نکات متعددی داره. آقا وحید بپردازید به این نکاتی که در خلال این صحبت میشه بهش اشاره داشت و منظور ایشون به نظر شما از عبارت صلح شرافتمندانه چه میتواند باشد، چه چیزی به نام صلح شرافتمندانه پیشروی ما قرار داره اساسا؟ وحید
جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر خاتمی شخصیت فرهیخته، چون واقعا هم ایشون خیلی شخصیت فرهیخته، حالا امشب یه چیزی میخونم از نوع پیام حضرت امام که درباره فرهیخته بودن آقای خاتمی شکی نیست. اینکه این روی کردی که بعضی طرفداران آقای خاتمی در پیش گرفتن که یک کسی نقد بکنه و دیگه خلاصه آروم حیثیت واسش سعی کنن نذارن، با رویکرد خود آقای خاتمی که در تعارض.
واقعا من فکر نمی‌کنم خود جناب خاتمی هم اون تعابیری که بعضیا به کار بردن از طرفدارانشون رو،
نه حد و ناسی زیر این آسمون نیست. از نظر شخصی با آقای خاتمی صحبت کرده باشه، نگه ایشون شخصیت بسیار مؤدب، بسیار نجیب. بخیر، البته در این حال فراموش نکنیم یک ماجرایی در این کشور اتفاق افتاده، فتنه اتفاق افتاده سال 88، جرم آشکاری رخ داده، تلاش شده رأی مردم نادیده گرفته بشه، آقای شهید ما ایستادن نگذاشتن،
از جمهوریت دفاع کردند،
دفاع از جمهوریت بوده، اون باید جداگونه بررسی بشه، اگر صلاحی بود نظام یک روز بهش رسیدگی بکنه رسیدگی خواهد کرد. این ما داریم یه بچه شخصی رو میگیم، یک کسی ممکنه جرم به اون بزرگی مرتکب شده باشد، اون سر جای خودش، نظر شخصی هم آدم مؤدب و متین و فرهیخته ای باشه، هیچ منافاتی پس این اشتباه نشه. بنده شخصا خودم به عنوان یه ایرانی که اتفاقا در اون سال 88 در بطن قضایی ها هم بودم، این بطن قضایی از نیتی دانشجو بودم، دانشگاه تهران بودم و خلاصه اون سر جاشه، باید رسیدگی بشه، این اشتباه نشه. چون بعضی وقتا ما وقتی مؤدبانه راجع به کسی صحبت میکنیم سری فرض میشه که خب یعنی این که همه چی گل و بلبل دیگه، آه هر چیزی سر جای خودش باید بهش رسیدگی بشه. این است. اما بریم راجع به صحبت آقای خاتمی. باز من امروز خیلی تاکید داشتم که با دوستان در سردبیری صحبت میکردیم که آقا منبع موثق و متن کامل، مثلا بنیاد باران رو من خودم سعی کردم ببینم آیا متن کاملی از صحبت‌های جناب خاتمی گذاشته یا نه، دیدم خب نه نگذاشتن. سایت اصلاح طلب جماران سایت خوبیه برای بررسی مواضع بزرگواران اصلاح طلب، من دیگه خودم یکی از جاهایی که حتما رجوع میکنم برای دیدنش سایت جمارانه، سایت معتبری است از این جهت که اگر فرمانشات آقای خاتمی در اونجا منتشر شده احتمال اینکه دقیق نباشه خب خیلی کم میشه، خود اینکه هیچ، یعنی از جهت دستبندی سیاسی کاملا پیرو خاتمی محسوب میشه دیگه این سایت، یعنی اصلاح طلب کلاسیک باید بگیم، به این معنا میگم پیرو، اشتباه نشه منظورم مرید و مرادی نیست، یعنی ممکن خود اونها هم یه نکته‌ای داشته باشن راجع به جای سوء تعبیر نشه. ما مبنا رو میذاریم خبری که سایت جماران باز منتشر کردیم، دارم میگم منبع کجاست، این جملاتی که داری میخونی کجا داری میخونی، چون جای مختلفی گذاشتن، روزنامه ها پرداختند و غیره، این منبع ما اونجاست. یه چیز دیگه ای هم از جناب آقای مهندس بهزاد نبوی نقل خواهم کرد، اون رو هم از سایت جماران دارم نقل میکنم. اما بیایم راجع به صحبت، ممکنه کمی طولانی بشه، من پیشاپیش عذر میخوام، ولی بپردازیم با جزئیات لازم. صحبت کردن آقای خاتمی شرایط رو گفتن، بعد میام میپردازن راجع به انقلاب اسلامی صحبت میکنن و میفرمایند که حالا راجع به اینکه انقلاب در چه وضعیتی قرار گرفته، کسانی راضی باشن نباشن، به اهدافش رسیده نرسیده، منحرف شده یا نشده، فارغ از اینها حادثه بزرگی بود که معادلات سیاست و قدرت را در منطقه بلکه به نحوی در جهان به زیان قدرت‌های توسعه طلب و تسلیم شدگان و تسلیم شوندگان آنها با محافظه‌کاران به هم زد و از همان آغاز نگرانی و حتی کینه به انقلاب و به تبع آن ایران در دل‌های قدرت‌ها جا گرفت و برنامه ریزی برای مهار کردن ایران و اگر نشد نابودی آن بود، کشوری تسلیم یا دارای هرج و مرج و آشفته که نتواند کمر راست کند. این صورتبندی جناب آقای خاتمیه. من وقتی میگم شخصیت فرهیخته، وقتی میگم آقای خاتمی شخصیت ایران دوستی هستن، یعنی اینا داره این صحنه رو میبینه،
تعبیرشون هم ایرانه ها،
بله دیگه، میگن اگر شد انقلاب نشد ایران هم بزنه. این عین متن صحبتی، باز تاکید میکنم سایت محترم جماران از فرماشات آقای خاتمی گذاشته، پس آقای خاتمی داره صحنه رو میبینه،
دقیقاً دارن روایت
خیلی دقیقه کنه. یعنی کسی که بگه که آقا نه بابا اصلا دشمنی چیه، بابا شما مثلا دعوا رو انداختید، شما اگر آمریکا گفتید، از حرفای خیلی پیش پا افتاده که زده میشه. آقای خاتمی خیلی دقیق داره اینها رو میبینه. حالا من نمیخوام رجوع بکنم به نوت‌های آقای خاتمی در مجلس، در مقاله‌هایی که نوشته بودن، از این دست نکات دقیق حالا داشتن، ممکنه کسی بگه حالا اون در گذشته ها بوده، نه دیگه، این حرف همین چند روز پیش ایشون تصویر رو داره درست می‌بینه. پس فراموش نکنیم ما انقلابی کردیم که حق داشتیم انقلاب بکنیم دیگه، این بدیهی ترین حقیه که هر کسی میپذیره که یک رژیم مثل رژیم شاه که به هیچ میانگاشته مردم رو، در اینجا مردم گفتن نمیخوایمت، آمریکای استعمارگر رو گفتن نمیخوایم، بعد ما شما انداختیمشون بیرون با ما دشمن شدن. روایت آقای خاتمی هم همینه، با یک کینه جای گرفت و دشمنی رو شروع کردن. خب ما همینجا بیام یه دقیقه فلش فوروارد بگیم به اصطلاح، خب الان کماکان بابا من هنوز همونم، من فقط نمیخوام آمریکا رو راه بدم. حالا شکل دشمنی هی تغییر میکنه، یه روز تحریم میکنه، یه روز خدمت شما عرض بکنم که سعی میکنه محاصره اقتصادی کنه، یه روز جنگ میکنه، یه روز صدام رو میندازه جلو، یه روز اسرائیل رو میندازه جلو، یه روز خودش میزنه، ولی دعوا همون دعواست. و این اولا. اما در ادامه ایشون میان شرایط جنگ تحمیلی اول رو میگن و جنگ 12 روزه رو صحبت میکنن. تأکید آقای خاتمی روی اینه که یک شکافی بین حاکمیت و مردم وجود داره و این شکاف طوریه که یه دسته‌ای هستن طرفدار نظام، هن یه دسته‌ای هن، یه جمعیت انبوهی هم هستن که خب مخالف نظامن. نوع دیدن این تصویر غلطه. این که در جمهوری اسلامی
چطور آقای خاتمی که اونجا دقیق روایت میکنه، اینجا دقیق روایت میکنه،
هیچ اشکالی نداره که یک کسی یک منظری در منظر خارجی رو درست ببینه، اما به دلیل این که حلقه اطرافیانشون تصویری که منتقل میکنن غلط باشه، آقای خاتمی که نمیره سرشماری بکنه دونه دونه، بنده خدایی میگفتش که من هر روز سرشماری میکنم با ماشینم که حرکت میکنم چهره های مردم رو میبینم. اگه در زمان شاه بوده این مسئول میگفتش اگه خندون باشم میگم اوضاع خوبه، اگه دیدم گرفته باشن میگم که مثلا بده. خب بابا شاید اون روز هوا گرمه چهرهشون گرفته است یا هوا بهاریه مثلا چهرهشون گل از گل چه گفته. آخه این چه کاریه؟ این حرف باید به نظرسنجی های متقن رجوع کرد که باز من تاکید میکنم آقای خاتمی بزرگوار بنده دسترسی ندارم، شما که به آقای رئیس جمهور دسترسی دارید، نظرسنجی هایی که دائم بدونید انجام میشه و مسئولین سرشون رو توی برف نکردن، دقیقا چقدر از مردم همراه جمهوری اسلامی هستند، چقدر انتقاداتی دارن در استانهای مختلف، اینا رصد میشه. همینقدر رو بگم چون اجازه ذکر اون چیزها نیست، قطعا این چیزی که آقای خاتمی دارم یعنی غلطه. یک دسته ای با جمهوری اسلامی مخالفن، خب این که اصلا فکر نمی‌کنم خیلی سوال داشته باشه، بله مخالفن، ولی اکثریت عظیمی با جمهوری اسلامی مخالفن. خب این نیست آقای خاتمی، باز من اشاره میکنم از مسئولین کشور که هستن بخواید خدمت شما بفرستن، اونها که دولت فعلی خب قبول داره آقای خاتمی روز ارادتمندان آقای خاتمی هستن دیگه، با یک اشاره حتما میفرستن نظرسنجی رو شما ببینید. پس این غلطه، این مبنا باعث بسیاری از حرفای دیگه میشه. این که باید ما یک دونه مخالف هم زیاده هیچ شکی نیست، جمهوری اسلامی هر کاری از دستش برمیاد برای اینکه همه مردم این کشور همراهش بشن رو انجام بده، مثل پدری که باید همه فرزندانش رو سعی کنه همراه کنه، خیلی خوبه. اما بعضی وقتا مشکل رو ما اشتباه تشخیص میدیم، یعنی داریم حجمش رو، ثانیا راهکاری که واسش میدیم غلطه. این بنابراین گفتم اصل مسئله. اما باز در ادامه نکته میگم، یه جنگ صورت گرفت، همین جنگ اخیر، چند تا چیز ازش آشکار شد. یک، جمهوری اسلامی به رغم همه نقص‌ها و نارسایی‌هایش ماندنی است، یعنی تهاجم خارجی و جنگ همه جانبه ایران را از پا در نمی‌آورد. و اینکه حالا حکمرانی چه بشه و چه بشه که در ادامه فرمودن، و این یک حرف درستی بود، جمهوری اسلامی ماندنی است و این رو فکر میکنم الان طرف هایی که به ما تهاجم کرده بودند هم الان این رو فهمیدن دیگه، چون دوباره ببینید ترامپ داره میگه من میرم به سمت راهکار اقتصادی، یعنی فهمیدم نمیتونم سرنگونش کنم. دو، این دوش خیلی مهمه، باز دقت کنید، من الان نمیگم این تیکه دوش صحبت وحید خضاب نیست، صحبت جناب آیه خاتمیه. اعتبار و هیمنه آمریکای پرمدعا به شدت خدشه‌دار شد و بر شکست ناپذیری اسرائیل جنایتکار خط بطلان کشیده شد. بسیار خوب، مرحبا به ناصر اینا. پس آمریکا دیگه این که فرض بکنیم هر تهدیدی میکند میتواند عمل کند و اسرائیل الجیش الذی لا یقهره، ارتشی که شکست نمیخوره، شکسته شده. پس با این مبنا دیگه باید نگاه بکنیم. باز من میخوام روی نتیجه گیری که آقای خاتمی کردن بنیان بگذارم حرفایی که میخوام بزنم. بعد در میگن که حالا چی باعث شد این اتفاق بیفته؟ یک، مقاومت نظامی، عبارت رو دقت بکنید، مقاومت نظامی و تدبیر توأم با فداکاری نیروهای مسلح. و بعد در ادامه من خیلی خلاصه میکنم چون مدت طولانیه، ولی عبارت مقاومت نظامیه. و بعد میگه که اینها باعث شد که دشمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام کرد. بعد میگه رئیس جمهور محترم و دولت هم در کنار مردم کوشیدن که مردم رو راضی نگه دارن، که کاملا درسته. بارها ما خودمونم گفتیم دولت درخشان عمل کرد، چه در جنگ 12 روزه چه در جنگ 40 روزه، از حیث تامین خدمات، چیزهایی که باید انجام میشد، رئیس جمهور محترم، معاون اول محترم، مسئولین و دیگر بخش‌های خدماتی انصافا گل کاشتن. یعنی در این زمینه فکر من نمی‌کنم کسی بتونه ایراد بگیره. اون حجم انبوه مردم که به حق رفتند از تهران به سمت شهرهای دیگه، هیچ جایی کسی نگفت آقا بنزین کم اومد، نون کم اومد، چه میدونم مشکلی پیش اومد. به خود مردم اون شهرها فشاری احیانا میاد، کار بزرگی بود و بعضی از کشورها جمعیتشون از کل این مقداری که از تهران رفته بودن بیرون کمتره. و این در حین جنگی که این قدر مشکل امنیتی درش بود تدبیر شد که این حرف درست.
حیرت زده بود که چطور ایران تو اون شرایط جنگی مدیریت کرد وضعیت داخلی خودش و تامین مایحتاج مردم رو و همه
این
مسائل.
پس این صحبت آقای خاتمی هم باز دقیق مقاومت نظامی دولت هم البته و بقیه دستگاه خدمت رسان، یعنی خدماتی، این رو کار رو درست انجام دادن. و بعدش میام میگم دوم، حضور مردم حتی ناراضیان از وضع سیاسی و اقتصادی در صحنه دفاع از میهن و مخالفت با تهاجم وحشیانه به ایران و تمامیت ارضی آن، که این حرف درستیه، هنوز هم نظرسنجی ها این رو نشون میده که مردم ایران، اونها که واقعا ایران رو دوست دارن، فارغ از این که نگاهشون به جمهوری اسلامی چه گفتن یک دستهی بله حتما انتقاداتی دارن، اینه که بله یارو دشمن خارجی باید ایستاد، که اینها بنیانی که دارن در ادامه باش کار داریم ما، چون خاطر این مرسه یه تصویری میچینن، مقدماتی میچینن، نتیجه میگیرن، ما میگیم خب باشه اونجایی که موافقی مخالفیم با هم بریم چه. حالا میفهمن به هر حال بعد از جنگ فرصتی فوق‌العاده برای کشور و مردم پدید آمد که جلوه آن را در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که به امضای دو رئیس جمهور رسید می‌بینیم. امیدواریم این فرصت فراهم آمده از دست نرود، چنان که متأسفانه بارها از دست رفته است، که اگر رفت تهدیدها شدیدتر خواهد شد. بعدم تشکر کردن از شورای عالی امنیت ملی، فرماندهان محترم و رئیس جمهوری به چنین تصمیم بزرگی رسیدند و رهبری معظم که و از تایید رهبری تقدیر به عمل آورد. این باید تقدیر به عمل آورد که این کار بزرگی رو کردن. حرف درسته، فرصت فراهم آمده و این فرصت بره تهدید میشه. چی ازش برداشت میشه؟ یعنی فرصت اینه که جنگ حل شه، که دفعه قبل گفته بودن رفع تخاصم و یادتونه که صحبت کردیم، ما هم میگیم آره درسته فرصت از دست بره، این ابزار قدرتی که از دستمون از دست بره تهدید بزرگتر میشه. اما تهدید رو شما فرض میکنید یعنی آمریکا حمله نظامی میکنه. من یادآوری بکنم آمریکا حمله نظامی کرد و بعد از اینکه حمله نظامی شکست خورد الان این فرصت برای ما فراهم شده، چون میترسید یه بار دیگه حمله کنه. من میگم یه بار دیگه هم حمله کرد، 13 روز جنگید، دوباره موقعیت جدیدتری واسه ما فراهم شد که نتیجش میشه این تفاهم‌نامه عمان که میتونید ببینید ما تونستیم به دست بیاریم بعد از نبرد 13 روزه هرمز بود، جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه، نبرد 13 روزه هرمز. همین ها اتفاقا نشون میده که اگر سفت وایسی موقعیت‌های بهتری برات پیش میاد، نه اینکه فقط صرفاً بذاریم بره. بعد میگن که باید بویژه از شجاعت و فداکاری رئیس جمهور محترم، بویژه شجاعت و فداکاری رئیس جمهور محترم را که با امضای تفاهم‌نامه افتخاری را نصیب ایران عزیز کرد قدر دانست. یعنی صرف امضا یک افتخاری نصیب ایران کرده، یا اگر بخواد اجرا بشه، حالا این رو در ادامه خواهیم دید. بعد می‌فهمند که از طعن و تهدید دیگران، این نشون داد که ایشون کنار مردم هن و اینا، و از طعن و تهدید دیگران که گرچه صدایشان بلند است ولی جایگاه مهمی در اکثریت جامعه ندارن حراس ندارن. این حرف شبیه کدوم حرفه؟ شبیه همون حرف دفعه قبلی که من نمیگم اینها اسرائیلی هند، اما حرف اسرائیل رو میزنن. خب من اینجا میخوام اشاره بکنم به فرمایشات آقای مهندس بهزاد نبوی. مهندس
بهزاد بکنم داریم این تیکه.
آیا داشته باشیم که باز چه بهتر؟ در نشست رئیس جمهور با دبیران کل احزاب و فعالان
اون بحث رو شما سیاسی. تکمیل نمی‌کنید الان تا پایان جنبندی آخرشون چی ادامه میدید؟
نه میخوام تو همینجا برسم این نکاتی رو میخوام ذکر بکنم. آقای مهندس بهزاد نبوی که از شخصیت‌های کارکشته سیاسی در دوره خدمت شما عرض بکنم، خدمتشون در صنایع سنگین قدمات بسیار مهمی داشتن، در دوره جنگ بسیار فعال بودن، شخصیت ایران دوست، همه اینها سر جاش، ایشون دارن چی میفرمایند؟ بهترین تفاهم نامه امضا شد، این مقدمه حل مشکلات مردم است، رئیس جمهور حتما پیگیری کند که تفاهم نامه اجرا شود، کسانی که با تفاهم نامه مخالفت میکنند ندانسته با اسرائیل همسو و هماهنگ میشوند. این حرف اولا نجات فرمی ایرادش چیه؟ آقا ترامپ این تفاهم نامه رو امضا کرده دیگه، پس موافقش بوده، پس کسانی که از تفاهم نامه دفاع میکنن ندانسته با ترامپ همسو و هماهنگ میشن. درست نه این حرفو بزنیم؟
نه
خب نیست دیگه، چه بر کسی مخالفت میکنه سری چوب برداشتیم، این اسرائیلیه، بعدم بهش یه منتی هم سرش میذاریم که البته نمیدونن ها، آدمای خوبی ان، دلشون پاکه، چیزی تو دلشون نیست،
ساده لوحن.
آخه اینطور نیست، این طرز برخورد اگر باب بشه به همه چی میشه گفت. اما حالا من میخوام بیام سر بحث آقای خاتمی، که ببینم آقای خاتمی با این طرز صحبت، این سرویس فرمایش آقای خاتمی به نظر من دیگه، که ایشون دقیقاً همین عبارت رو گفته بود که من نمیگم اینها اسرائیلیان، ولی حرف اسرائیل رو میزنم.
دفعه قبلی که صحبت کرده بودن،
بله دفعه قبلی بنده چی عرض کردم؟ گفتم ما هم نمیگیم آقای خاتمی اسرائیلیان، هاشا و کلا، من خدا شاهده واقعا همچین چیزی به ذهنم هم خطور نمیکنه، اما واقعا حرف اسرائیل رو دارن میزنن، خواست اسرائیل رو دارن میگن. اما حالا بیام یه نمونه ببینیم که وقتی میگیم اسرائیل یا کسانی که کاملا در جبهه ضد جمهوری اسلامی ایستادن رو دارن میگن. صحیفه امام جلد 21، من این رو اگر دوربین بتونه بگیره که از چی دارم من این رو نقل میکنم، صحیفه مبارک حضرت امام، در اینجا حضرت امام جلد 21 فروردین 67 تا اردیبهشت 68، حضرت آیت الله سید روح الله خاتمی رحمت الله علیه، پدر بزرگوار آیه دکتر خاتمی که از دنیا رفتن در آبان ماه 67، حضرت امام یک پیامی دادن که اسلام و ایران یکی از پرفروغ‌ترین چهره‌های تقوا و خلوص و ایمان خود را از دست داد، بعد با تعبیر برادر عزیزم از مرحوم آیت الله صدرالله خاتمی یاد کردن که واقعا شخصیت نجیب راجبشون اگه بخونید ببینید واقعا برای خودشون اسطوره ای بودن در تقوا و عمل کرد و خیلی شخصیت پاک و نورانی. و در ادامهش ما هم تعبیری که راجب آقای خاتمی که موقع وزیر ارشاد هستن آقای سید محمد خاتمی آقای دکتر خاتمی چی میگن. امام میفرمان این زایه دردناک را به مردم ایران خصوصا به اهالی متدین استان یزد و به خانواده مکرمش و فرزندان متدینش و فرزند فاضل با تعهدمان جناب حجت الاسلام آقای حاج سید محمد خاتمی وزیر محترم ارشاد اسلامی تسلیت عرض می نمایم.